در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. به منبر می رود دریا، به سویش گام بردارید. حالا اسلام را از چشمه اسلام بردارید. مبادا از قلم ها جا بیفتد واژه اینک، که بر منبر قدح کج کرده ساقی جام بردارید. سلونی را هدر کردند روزی مردمان، امروز بپرسیدش از اسرار جهان. ابهام بردارید. نسیم صبح صادق می‌وزد از گیسوی صادق، از آن مضمون پیچیده جناس تام بردارید. به فرزندان، به اهل خانه جز ایشان، که می‌فرمود غلام خسته ام خفته، قدم آرام بردارید. اگر فرمان او باشد نباید پلک برهم زد، به سوی شعله چون هارون مکی گام بردارید. رویه ان امام جعفر صادق له الرحمه، به جز احکام او چشم از همه احکام بردارید. اگر در گوش نوزادی از آن می‌خواند، می‌فرمود که با آب فرات و تربت از او کام بردارید. میان شعله ها آیات ابراهیم می‌سوزد، میان گریه ختم سوره انعام بردارید. سلام میکنم به امام صادق، سلام میکنم به مدینه، سلام میکنم به بقیع قریب و سلام میکنم به تک تک شما که عزادار شهادت حضرتید. به این سمت خدا خیلی خوش آمدید. حاج آقای عابدینی سلام علیکم و رحمت الله، شما هم خیلی خوش آمدید. تسلیت میگم این روز خدمت.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم عرض تسلیت دارم و عرض سلام و ادب خدمت همه بینندگان و شنوندگان عزیزمون.
سلامت باشید. خیلی خوشحالیم که امروز در محضر شما بناست از ویژگی های مکتب امام صادق علیه السلام بشنویم که مکتب حضرت چه ویژگی داشت و چطور میشه الگو گرفت در سیره حضرت، در بعد شاگرد پروری و اداره این دانشگاه و این مدرسه. و طبیعتاً نکته های شما شنیدنی خواهد بود مثل همیشه و از محضرتون بهره مند خواهید بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن،
اللهم کل ولیک
صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه، ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا، حتی تسکنه ارزک توعا و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله عرض وجود ما به طاعت حضرت ولی عصر آراسته بشود
الهی، آمین،
و این اطاعت ما نسبت به حضرت دائمی باشد
انشاءالله.
خب سخن گفتن راجع به امام صادق علیه السلام که عالم اهل بیت علیه السلام، شیخ الائمه، خیلی سخته، اما سعی میکنیم روایات و آیاتی روایاتی باشد که خودشون فرمودن و تو این وادی در محضر حضرات باشیم که خودشون معرفی کرده باشن. نکته اول که عرض میکنم این است که در روایت داریم که هر امامی تکلیفش در نامه مخصوص از ابتدا روشن است و وقتی به امامت میرسد اون نامه رو باز میکند، مطابق او عمل میکند،
یعنی مأموریت‌ها
کاملا تعریف شده است و دشمن در دشمنیش عاجزتر از آن است که بخواد جلوی مأموریت حضرات رو بگیرد، مانع ایجاد میکند، کارهای خودش رو میکنه، عقاب کارهاشو داره، اما هر کاری که میکند تو راستای این مأموریت حضرات قدرت اون تحقق مأموریتشون رو با همه موانع پیدا میکنن. بله اگر این موانع نبود این مأموریت آزادتر و راحتتر خود میتونست محقق بشه، اما تو نامه حتی همه این آزارها و اذیتها و موانع هم دیده شده است. لذا با این نگاه انسان دنبال این است که مأموریت هر امامی رو که خدا براش تعیین کرده و تحققم داده کاملا پیاده کرده ببیند. یه موقع انسان به این نتیجه میرسه که اینها نتونستن چون موانع بود، یه نگاهه، نه ما اینو قبول نداریم که نتونستن چون موانع بود. مأموریت خدای سبحان، خدا عزیز حکیم است، عزیز یعنی غالب غیر مغلوب، هیچکی نمیتونه اونو مغلوب کنه. بله این موانع عقاب ادعی و محرومیت ادعی رو به دنبال دارد، اما این محرومیت ها اختیاری هم بوده، هر کسی با اون اختیار خودش به این محرومیت رسیده. و لذا انبیاء گرامی، حضرات معصومین با این روایتی که میفرماید، نامه ها اینا معلوم بود، مأموریت هاشون معلوم بود، کارهاشون روشن بود و خدا هم عزیز حکیم است. عزیز است یعنی غالب غیر مغلوب، حکیم است یعنی نقطه زن است، یعنی در قدرت آنچنان نقطه زن است. یه موقع است کسی قادر است اما نمیتونه اون به اصطلاح نقطه مطلوبش رو محقق بکند.
بله
حکیم یعنی نقطه زنی، یعنی کاملا در حقیقت با دقت تمام. عزیزم هست یعنی غالب غیر مغلوب است، قدرتی است که کاملا اون مأموریت محقق شده و میشود و شده. خب با این نگاه پس ما وقتی عرصه حیات امام صادق علیه السلام رو تحلیل میکنیم و میبینیم، داریم ما فعلتو ان امری امام صادق رو میبینیم که مأموریت های حضرت
همه به امره.
این نکته اول. نکته دوم این است که دوران امام صادق علیه السلام برهی از زندگی حضرت که قسمت مهمی هم بود بین بنی امیه و بنی عباس بود، یعنی آخرای بنی امیه بود و اوایل بنی عباس که یه دوران مختلفی دوران امامت حضرت تو این دوره بود و لذا بنی امیه رو به زوال بودند، قدرتشون غالب نبود و بنی عباس ابتدای کارشون بود،
هنوز مستقر نشده بود.
و امام صادق علیه السلام از این دوره بهترین بهره برداری رو کرد و این دوره عجیب هم است و تاریخ به اصطلاح اسلام جزء دوران بیش فعالی فرهنگی تاریخ اسلامه. یعنی وقتی که نگاه میکنیم مبدئیت اغلب فرقه های فرهنگی که شکل گرفته تو همین دوره است، حیات اون امامانی که امامان غیر از خود امام صادق علیه السلام، امامانی که مذاهب دیگری و
غیر مکتب اهل
غیر مکتب اهل بیت رو هم تأسیس کردن،
تو همین دوره
شکل گرفته. و این نشون میده که یه استعداد ویژه‌ای هم، توجه ویژه‌ای هم، جو فضای ویژه‌ای هم تو اون دوره بوده. و لذا امام صادق علیه السلام وقتی درس میگفتند مثلا بیش از 900 قلم میچرخیده و مینوشته و حضرت بیش از 4000 شاگرد براشون مثلا ثبت شده. اینا ببینید بی نظیره تو تاریخ، 4000 شاگرد در اون دوره، اونم در یه جای مدینه‌ای که محدودیت داره، حالا جمعیتش حساب کنید چقدر بوده، که اغلب اینا مهاجر بودن، اینجور نبود که اینها ساکن باشن، می آمدن می رفتن و تو این رفت و آمدها این جلسه دائما شلوغ بوده و مثلا بیش از 900 قلمدان و قلم دائم به کار بوده تو مسجد پیغمبر و حضرت.
چند ده هزار روایت از حضرت به ما رسید.
چقدر روایات که مثلا یه موردش که محمد ابن مسلمه میگه من 30,000 روایت از امام باقر علیه السلام و 16,000 روایت از امام صادق علیه السلام. این تو یه بره عمرش. در یه برهه دیگه میگه من 70,000 روایت در این سینم حفظه که اینا رو برای کسی نگفتم و نخواهم گفت.
عجیب.
تازه محمد ابن مسلم 4 سال در مدینه بوده از این ایام رو. تو این 4 سال اینقدر تونسته چکار بکنه؟
بنویسه و ثبت بکنه
و داشته باشه.
خیلی هاش هم به ما نرسیده.
تا اصلا بعضیش گفته نشده در رضا. حالا بعدش حالا اگر بشه تو بعضی از نقل‌ها عرض خواهیم کرد. خب با این نگاهی که این دوره مهمی از جهت فرهنگی بوده، تعارضات فرهنگی شدیدی هم پیش می آمده، مجادلات، گفتگوها، تعارضات فکری، جایی که داره شکل میگیره، مرزبندی داره میشه و دوره ایست که همه اینها میخوان برای خودشون تثبیت بکنن خودشون رو، غیر از خود اونها شاگردانشون، مکتب فکریشون، نتایجی که با سیاست پیدا میکرده، حاکمیت بعضی اینها رو دامن میزده، بعضی رو مقابله میکرده. ببینید یه جو خیلی سنگینی تو این مسئله چی میشه؟ پیش آمده تو اون دوره که دوره امام صادق علیه السلام. لذا عالم اهل بیت به عنوان اون حقیقتی که علم رو ظهور داد و مؤسس مذهب شیعه امام صادق علیه السلام عنوان شد، مال همین است که همچین فرصت طلایی در بروز و ظهور پیدا شد که اینها تونستند مکتب مذهب اهل بیت رو چیکار بکنن در اون دوره، کاملا حدود و ثغورش رو، تفاصیلش رو با کمک شاگردان مبرزی که حضرت پیدا کردند شکل بدن. خب این شاگردان خیلی روش امام صادق علیه السلام برای اینکه اینها رو جذب کند، حفظ بکند، تربیت بکند، رسیدگی بکند، شاگرد پرورشون بکنه، یعنی اینها خودشون بشن یه مبدأ، خیلی زیباست. وقایع زیبایی تو این مسائل ذکر شده. من حالا به اختصار میخوام مقدمات بحث این که اصلا حقیقت شاگرد پرور چی اینا رو نمیگم. دو روز معلم یه گوشهشو اشاره کردیم ولی از اونا عبور میکنیم. اون مصادیق رو میخواییم چکار بکنه؟ جهت جذبی که امام صادق علیه السلام داشت، نگاه به این که سرشاخه های رو جذب کند، وقت بگذاره براشون که اینا جذب بشن، که اینا که جذب میشن یه دفعه یه بابی جذب شده. مثلا از جمله اینها هشام ابن حکم است. هشام ابن حکم یه جوان تندخو پر ادعا که مذهب اهل بیت رو هم قبول نداره، ولی نشست و برخاست با هر جمعی که سرکی کشیده بوده، با همه
ببینه چه خبره
گفتگو، بلکه مثلا رفتی جا رازیش نکرده و با تندخویی و خورده روحی تندم که داشته تو همون ایام نوجوانی تا جوانیش هم بوده، هنوز نوجوانیه، بلکه در بعضی نقلها نوجوانیه، به جوانی هم نرسیده. یکی از داییش با امام صادق علیه السلام خب ارتباط داشته، تو اینجا به این بدایش میگه میشه وقتی از من بگیری پیش شنیدم ایشونم عالمه مثلا بیام بحث سوالاتمو بپرسم. میاد با میشنه تو بیرونی داییش که وارد میشه به حضرت از بابا میخواد همچین کسی بیاد و اجازه حضرت فرم عیب نداره. وقتی که داره میره بیرون که بگه بیاد، یه دفعه احساس میکنه خب این بد اخلاقه، یه چیزی هم میگه به امام صادق مثلا حضرت خوشش نیاد، بعد میگه یا آقا جان اگه یه موقعی مثلا صلاح هم نمیدونید مهمم نیستش، آقا نمیخواد بیاد، روش نمیشده بگه این بد اخلاق، حضرت فهمون ترسی یه چیزی بگه مثلا من بدم بیاد، نه ترس بگو بیاد. یه نوجوان رو حضرت وقتی وقت میخواد منتها استعداد میدونه، میاد داخل، میاد داخل تا میشینه، این خیلی پر ادعا بوده و پر سوال. قبل از این که این سوال بکنه، همون ابتدای نشستن، حضرت سوال ازش میکنه. یه دفعه این با این سوال احساس میکنه که جواب سوالو نداره. وقتی جواب سوال نداره، کسی که همه جا در حقیقت خودش چی بوده؟
رفته و ادعا
داره و کسی حریفش نشده و یه خورده تأمل میکنه، میگه فرصتی به من میدید که من برم مثلا روش فکر کنم.
برو فکر کن.
مدتی بعد برمیگرده جواب پیدا نمیکنه، میاد خدمت حضرت که جواب اینا تفصیلش هست، من فقط دارم اشاره میشم میخوام بحثای مختلفی رو برسم. تا میاد دوباره حضرت یه سوال دیگه میکنه ازش، این دوره اینم جواب نداره. یعنی مدل برخورد حضرت با افراد مختلف مختلف بوده. با یه کسی که این خصوصیت رو داره از یه راهی آمده که حالا این اینجوری میشه، تو دفعه دوم باز این جواب نداره، فرصت میگیره که یه فرصتی به من میدید، مجبور میشه دوباره چون سواله جوابو میخواد و قرار جوابو بیاره، هم دفعه اول هم دفعه دوم بیاد. یعنی یه کاری میکنه حضرت که این نره نیاد
دیگه، پشت سرش هم نگاه نکنه.
دقت میکنید؟
بله.
دفعه سوم که میخواد بیاد، حضرت بیرون قرار میذاره، دیگه داخل منزل قرار نمیذاره. بیرون که قرار میذارن، حالا خود هشام میگه، میگه من مدتی قبل از اون که قرارمون بود رفتم سر قرار، احساس کردم حالم دیگه مثل سابق نیست، رفتنم یه رفتن شوقیه، حالا یه خورده آتش پیدا کردم. با دو تا سوال تو دو تا جلسه با ورودش یه دفعه طرف رو زیر و رو کرده، میگه رفتم اونجا وایسادم تا وقت قرار بشه، حضرت آمدن و با هم حرکت کردیم، ولی حال من دگرگونه. هشام میگه حال من دگرگونه و یه احساس ابهتی از امام صادق تو وجودم شکل گرفته. بعد از اون حضرت هشام رو که جذب کرد، از اونجا به بعد از اون جلسه جذب شد. هشام که جذب شد، هشام شد گل سرسبد یاران امام صادق علیه السلام تو اوج بین نوجوانی تا جوانی.
از کجا به کجا؟
تا جایی که خیلی زیباست اینا، تا جایی که میخوام بگم روش امام رو ببینید، ماها باید امروز یاد بگیریم. پیدا کردن اون افرادی که سرشاخن، قدرت دارن، که اگه جذبشون کردی یه عمری این بابیه برای جذب خودش. حواسون باشه برای اینو وقت ویژه داشته باشیم. عموم رو آدم باید ارتباط داشته باشه، اما برای بعضی باید وقت ویژه بذاره. لذا این هشام رو حضرت به جوری شده که چند نقل مفصل که هست، تو حالا نقلاش هم هست، من میخوام خلاصش رو بگم فقط به نتیجه برسیم. تو چند جا که مثلا یه جا تو مناس، منا چادر زدن برای حج رفتن حضرت مکه، معلوم شده مرسوم بود همه هر سال می اومدن یاران حضرت، شاگردان حضرت منا می اومدن از جای مختلف، از عراق، از جای مختلف
اونجا قرارشون،
اونجا قرارشون بود. معمولا چادرها هم نزدیک چادر حضرت می زدن. به یکی از یاراش میگه که یه کسی اومده میخواد مناظره کنه، برو ببین کیا از یارای من دم دست هستن بگو بیا. میره اینا رو میارن تو، میشینن تو خیمه تو اون چادر. حضرت هی میبینن سرش رو از چادر میکنه بیرون، یه نگاه میکنه، هی برمیگرده. اینا میگن خب مثلا منتظر کیه؟ بعد از دور یه شطوری که دیده میشه، حضرت میگه که این هشام باشد، هشام باشد، این
خدا کنه که هشام آره. باشه.
بعد میان هشام است. بعد هشام که میاد، حضرت بلند میشه کنار خودش، یه جوانی که هنوز نه ریشی نه سیبیلی در نیامده، هنوز سبزه اینا رو نزده.
عجیب.
ببینید تعبیر کنار خودش میشونه، در کنار کسانی که مثل مؤمن تاق، هشام ابن سالم، اینا پیر مردای قوی قدر
خورد کرده
عالمان اون روز هستن، هشام یه جوانه که شاید هنوز نوجوانه، حضرت میشونه میشه خودش و اونم اونجور منتظرشه در کنار که اینا هستن. بعد اون مناظره رو شروع میکنن که حالا مفصله، این نگاه که یه جوان رو چجوری بهش دل میده، بعد حالا همین دو سه تا نکته رو راجع به هشام بگم، میخوام از یاران مختلفی رو بگم. تو یه جلسه دیگه هستن که حضرت نشستن در مدینه، یکی از شام که میاد میخواد مناظره بکنه، میگه من میخوام با شما مناظره کنم. حضرت یارانش نشستن کنارش، میگه خب چه سوالاتی داری؟ میگه تو خیلی زمینه‌ها سوال دارم. میگه خب بگو از کدوم میخوای شروع کنی؟ میگه از قرآن شروع میکنم. میگه اگه قرآن شروع کردی همراد ابن عیان، همران تو جوابشو بده. اون میگه من میخوام با شما سوال بکنم. میگه اگه تو اینو مغلوب کردی منو مغلوب کردی. ببین اگه اینو مغلوب کردی منو مغلوب کردی، خیلی حرفه ها.
چه کرده امام؟
یعنی همران با این که معصوم نیست، حتما علمش هم مثل علم امام نیست، اما امام چه شخصیتی داره به این میده و اعتمادی به این میکنه که میگه اگه تو اینو مغلوب کردی منو مغلوب کردی. طرف هم که آمده شخص قدریست، تو شاید 8-9 تا علم صاحب نظره. یعنی کسی که تو 8-9 تا علم صاحب نظره میتونه جولان داشته باشه، کمک بگیر از علوم مختلف برای بحثش، اونم تو مجادله، که یه کاریست که هر کی کسی جولان فکرش بیشتر باشه اوج و حضیض و فرود آمدن قوی تری میتونه داشته باشه. خوشش نمیاد اون طرف، اما با همران وقتی که مغلوب میشه. بعد میگه میخوام تو ادبیات با شما. میگه ابان تو ادبیات با این. میگه میخوام تو این تو فقه زراره، حالا با زراره تو فقه. میگه میخوام توی توحید، میگه هشام ابن سالم تو توحید. بعد میگه میخوام تو ولایت هشام ابن حکم
تو.
هر کدوم یه متخصص توی فن. هشام ابن،
یعنی تو رشته های مختلف هم حضرت. بله
هشام ابن حکم. بعد این طرف آخرش به حضرت میگه که آقا معلومه که اینجور فهمیدم که میخواستید شاگرداتونو به رخ ما بکشید. میگه بله، میخواستم نشون بدم اینا هر کدوم چقدر قوی هستن. بعد اونجا طرف مائل میشه به حضرت، و وقتی مائل شد به حضرت، حضرت میسپرش به هشام ابن حکم. میگه هشام، هر کی از شام میومد و مصر که اینها یه انادی توشون از قبل بوده و یه تحت یه محیط فرهنگی به اصطلاح خیلی شدیدی در مقابله با مکتب اهل بیت روش کرده بودن، اینا رو در روایت دارد که اینا رو میسپرد به هشام. یعنی کسی غیر هشام قدرت حل مسائل اینا رو نداشت.
از پس اینا بر نمی اومد.
خیلی زیباست اینا با. ببینید چقدر حساب شده. بعد اونجا دارد حضرت، حالا که این مایل شد، جلوی خود این شخص یکی یکی کارهای اینا رو تحلیل کرد. همش هست ذکر شده که تو در حقیقت همران اینجا اینجور خوب بود، اینجاش ولی اشتباه بود. به عبان میگه اینجور، به اون یکی میگه اینجور، به اون یکی میگه. بعد به یکیشون میگه که تو از مقدمات غلط استفاده کردی ولی تونستی غالب بشی. تو این کارت مثلا درست نبود، از قیاس استفاده کردی ولی بالاخره غالب شدی. ولی تو قیاس استفاده نکن، تو از مقدمات غلط استفاده، تحلیل بعد از واقعه، یعنی اعتماد به نفس قبل که اگه اینو مغلوب کردی منو مغلوب کردی. بعد پشتیبانی حین مناظره، بعدش خلاصه تصحیح کارشون
شیوهشون. بله بچه
خیلی زیباست. حالا جزئیاتش ذکر شده، منم دلم میخواد
شاگرد پروری هست.
بله اینا بله. تا حدودش اما میخوام فقط کلیاتی رو بگم به مباحث مختلف برسه. توی یه جای دیگر یک از شاگردان حضرت با یه کسی مناظره میکنه. اون شخص میگه میرم به امام صادق میگم چیا گفتی. این طرف دلش خالی میشه که الان این بره، اولین بارش بوده که بره به امام صادق علیه السلام بگه خب من این مناظره رو کردم. حضرت لابد به من میگه خب تو چرا مثلا قبل از اینکه من اجازه بدم یا اون کامل بشی چرا رفتی، خلاصه این حرف رو زدی چرا؟ میگه این رفت طرف گفته بود. بعد حضرت کمال پشتیبانی رو شاگردش کرده جلو این که اینو حرفای منه. که وقتی خبر به اون شخص میرسه اصلا یه باز میشه، خوشحال میشه.
چه قدی میکشه آجا. بله
کسی امام رو شناخته باشه، بعد امام بگه این حرفای منه بهش، این حرفایی که این زده حرفای منه. میتونید این چقدر قدرت رشد پیدا میکند؟ من میخوام نگاه رو ببینیم یه جوری ببریم که
که ببینیم ما وظیفمون از این مکتب چه جوریه،
سهم ما چقدره،
ما باید چی کار بکنیم. الان یه امام اینجوری داریم، حتما با ما هم اگر که درست تو اون مکتبونو قدم برداریم تاییدمون میکنن، دل بهمون میدن، اعتماد به نفس بهمون میدن، تصحیحمون میکنن، تسدیدمون میکنن، غلطمون رو برامون یه جوری آشکار میکنن که بتونیم تصحیحش بکنیم، به شرطی که شاگرد مکتبشون باشیم. همین هشام خلاصه خیلی زیباست که دو مغازه‌ای داشت، در مغازش یه دیم در کنار مغازش که نشسته بود برای مغازش، یه دیم آمدن قرآن پیشش میخوندن. تو این حالی که هشام نشسته بود و تو مغازش، یه دفعه میبینه که یه به اصطلاح سران مسیحیت که اینها آمدن، به خصوص در رأسشون که جاسلیقه، جاسلیق کشیش داریم، اسقف داریم، جاسلیق داریم که اون مقام اعظمشون.
بله.
حالا نمیدونم مثلا امروز با پاپ یکی میشه مثلا یا نه، نمیدونم. حالا چون پاپ مثلا یه مقام جهانی هم هست،
یه کسی تو همون رتبه و منزلت
از جهت چیز، حالا اون دیگه من چون جزئیات اینا، اما جاسلیق یعنی رأس اینهاست، تو رأس است. این با هر کسی که اهل کلام و اهل به اصطلاح جدل و اینها بوده، با همه کسانی که از مسیحیت، از یهودیت، از مسلمان ها، با همه مناظره کرده بود، بر همه غلبه کرده بود. این بره جاسلیقی که بره بود، یا برهه یا بره، که الله هر دو، این شنیده بود که یه نفر دیگری هست به اسم هشام و اومده بود با این مناظره کنه. حالا این تو عراقه، هشام در عراق است. یه دفعه هشام میگه من دیدم این آمد با اون ابهت و منزلتی که مسیحی ها در پوشش برای خودشون لباس رسمی، اونم 100 نفر. حالا 100 نفر تو کوچه های مثل اتوبان که نبوده که 100 نفر با هم دارن میان، یه دسته عظیم، اونم با همه لباس های رسمی آمدن، یه چارپایه برای اینم گذاشتن جلوی مغازه در حقیقت هشام، شروع کرده با هشام حالا حرف زده. اینجا خیلی زیباست، اگر یه موقع بتونم خلاصه این بحث رو از خود این بیانی که در اینجا آمده استفاده بکنم بهتر میتونیم. بله، می‌فرماید که در دکانم نشسته بودم، عده‌ای آمدند و نزد من قرآن، در این حال دیدم که جمعی از نصارا با همه جلال و جبروت که لباس به سمت ما می‌آیند، حدود 100 نفر، خود هشام
بله،
با آن لباس و کلاه‌هایی که خودش هیبت و عظمت می‌آورد می‌آمدند، و جاسلیق اکبر، تازه جاسلیق هم نه، جاسلیق اکبر، یعنی بین جاسلیق اکبر
بزرگترینش،
و رئیسشان بره نیز وسط آنان بود. آمدند و دور دکانم حلقه زدند، برای بره صندلی گذاشتند و او نشست. بره یعنی جاسلیق اعظم رو به هشام کرد و گفت ما بقیه من المسلمینه احد ممن یذکر بالعلم بالکلام الا وقد ناظرته بالنصرانیه فما عندهم شيء. اینم دل مثلا طرف مقابل رو برای خالی کردن، میگه من هر کی بوده و نبوده رو باش مناظره کردم، چیزی پیش اونا ندیدم، خبری نبود. یعنی چیزی برای من نداشتم. خیلی دیگه بیاد با یه همچین جمعیت اومدن خودش و همه اینا پشت این وایسن، این بنشینه، همه این عالمان، این همه عالم هم بودن دیگه اینا که کنارشن، بیان کنار این، خیلی جالبه. بعد میگه در میان مسلمین کسی نبوده که نمونده که من با ادعای کلام کنم و من باش مناظره نکرده باشم و مغلوب من نشده باشم. اومدم حالا با تو مناظره بکنم. اینجا داره که با قوت و اطمینان کسی هم که شما حساب کنید با مثلا 10 نفر مناظره کرده، غلبه کرده، تو خودش اعتماد به نفس ویژه‌ای میبینه دیگه. میگه وقتی که نشست اینجا، هشام چقدر برخورد زیبا کرده با این. اول میگه خنده‌ای کردم، لبخندی زدم، نه تمسخرآمیز، که لبخندی که بهش گفتم اگر آمده ای پیش من که احیای موتا مانند عیسی علیه السلام رو بخوایی یا لطافت عیسی در وجودش رو بخوای، من اینا رو ندارم. او قدیس بود، عیسی قدیس بود، من اینا رو در خود ندارم. اصلا با همین کلام
تموم شد. بله،
خیلی زیباست. ببین نقطه ثقل این که امام یادش داده بود نقطه ثقل رو چجور باید پیدا کرد، اونم با محبت و رحمت و اون چیزی که مطلوب اونه. میگه وقتی اینجور شد، یک نگاه زیبا به حضرت عیسی رو که ترسیم کرد هشام، میگه یک دفعه بره را زیر رو کرد. خود بره میگوید کلام، این کلام و وصف هشام از این خیلی خوشم اومد. که کسی عیسی علیه السلام رو اینجوری وصف بکنه که من نسبتی ندارم با عیسی، اگه چیزی از وجود عیسی، تازه خود بره هم میدونه نداره که ادعای عیسی رو داره، ولی اظهار نکرده که من ندارم. ولی یه دفعه دست گذاشت رو اون وجود نورانی عیسی علیه السلام که اگر اون قدیس بودن اون لطافت اون حال عیسی و احیای موتا میگه تو من اینا نیست.
و چقدر لطیف بیان کرده، در این حال تواضع خودش رو هم اول نشون داده.
میگه از این کلام و وصف عیسی خیلی خوشم آمد. هشام میداند که بره خودش رو پیرو عیسی میداند و وقتی اینجور وصف عیسی علیه السلام رو میکنه میفهمه که این شخص عیسی شناسه که عیسی علیه السلام رو اینجور معرفی میکنه. اونم از نقطه قوت این وارد شد.
بله.
ببینید ورود یک نکته خیلی زیبای یاران امام صادق علیه السلام به تعلیم حضرت این بود که یادشون داده بود از نقطه ضعف اینا وارد نشید، چون ما سعی میکنیم تو ارتباط از نقطه ضعف افراد استفاده کنیم. حضرت یاد داده از نقطه ضعفشون وارد نشید، از نقاط قوتشون، از نقاط نزدیکشون، از نقاط قوتشون وارد بشید. لذا این از نقطه قوت بره که اون پیروی عیساشه وارد شده. بعد میگه بره از هشام سوالاتی پرسید، هر سوالی میکرد جوابشو میگیره. بعد هشام شروع کرد از نصرانیت از او سوال کردن. از خود نه، که این تمام کتابهای آسمانیه که در حول و حوش همه رو حافظ بود، همه رو شارح بود، مفسر بود، عالم بود. بهشون میگه شروع کرد یه سری سوالات از نصرانیت از من که اون تخصص من بود، اصلا از تخصصش سوال کرد. ببین اینا خیلی زیباست دو. میگه دیدم نه اینا رو نمیتونم جواب بدم. ببین او تو علم مورد نظر اینها هشام چه تخصصی داشت که این که تمام عمرش تو این کار کرده بود، معروف به این بود، کم آورد پیش اون، چقدر زحمت کشیده او،
چقدر کار کرده.
ببینید این نگاه غیر از این که پیش امامی که کدها رو داده دستشون، کد دستشونه، کلید دستشونه، اون قواعد دستشونه، که حالا بعد اگر فرصت شد عرض میکنم. بعد میفرماید که دیدنم شکست خورد، سوالاتش همه پاسخ داده شد. خب همه عالمن میفهمن سوال پاسخ داده میشه یعنی چی، و وقتی سوالات هشام رو پرسید این نتونست پاسخ بده. برای یه کسی که همیشه غالب بوده و از جهت اونم تو علم، یه دفعه یه جمعه باجه اولین بار، اونم نه یه سوال، اونم نه سوال اینو اون فقط جواب بده، بلکه تمام سوالات رو جواب داده، هیچ کدوم از سوالات اون این نتونسته جواب بده. خیلی شکست ضرب فنیه، یعنی یه شکست با امتیاز نیست. حالا دوستان کشتی نگاه میکنن، بالاخره این ضرب فنیه، اونم تو همون لحظه اول که انو اینو ضرب فنی کرده.
بعد تازه او مدعی اومده،
او مدعی آمادگی اومده، این تو سر دکونش بوده،
سر کارش بوده،
یعنی بدون آمادگی، بدون هیچ چیز این داشته فقط. خب بعد میگه که بلند شدن رفتن، پشیمون شدن، همه گفتن کاش که اینجا نیومده بودیم،
نمی رفتیم، بعد
آبروه که این همه سال ذخیره کردیم همش رفت. 50 سال تو این کار بوده، 70 سالش بوده این بره، 50 سال کارش مناظره بوده و یعنی هر تجربه‌ای بود کسب کرده بوده، هر چیزی بود، هر شبهه‌ای بود، همه رو براش حل شده بوده. میگه خلاصه شب تو خونه خیلی با خودش کلنجار رفی بره، یه خانم، حالا بعضی میگن خواهر یا خانومش، خیلی منصف بوده، بهش میگه میمونه خیلی پریشانه، ناراحته، چرا اینجوری شد، مثلا کجا کم آوردم، مثلا عالمه دیگه آدم. میگه اون بهم گفتش مگه تو منصف نیستی، مگه تو منصف نبودی، مگه نگفتی اگه یه جای علم باشه من طالبم، خب علم دیگه، بس ولش نکن، برو دنبالش. اومد فردا دوباره پیش هشام. دیگه حالا تنها. اومد گفت اینا رو که تو گفتی به من مال خودته یا از جایی آوردی؟ هشام گفت من بزرگتر دارم. گفت میشه من برای پیش بزرگتر؟ اینم خیلی عالیه که طرف دنبال این است که چون طالب علمه و این عالم رو دیده، میخواد بگه که من مشتاق انقدر شدم که اصلش رو میخوام
از اون سرچشمه.
هشام هم خیلی عالی میگه بله عالممونه. من یه جمعی بودن یه دفعه به یکی از بزرگانی که تو اون جمع رشته های بخواد تخصص داشتن تو رشته های مختلف تجربهشون، گفتم با شده یه جایی مثلا ببینید که هم تخصصی خودتون رشتهش تو این رجوعی که این داره، ولی اون متخصص دیگه تو این بالخصوص کار کرده، شما ببینید این مراجعه کنندتون که الان به شما شده، شما تشخیص اون میتونه تو این بهتر باشه. چون بالاخره گاهی یه تخصص خودش ریز تخصصی داره، رساله این، تحقیق این ممکنه تو اون ریز تخصص باشه.
بله.
گفتم میشه شده اینجور ارجاع بدید بگید من این رو به شما بهتر، من درست نمیدونم. گفتن اگه ما اینو بگیم مراجعه کننده میگه بی سواد دیگه بیرون نمیاد. گفتم علم اینجوریه که ارجاع دادن، از خود عبور دادن، در شدن نه دیوار شدن. بعد اونجا دارد که هشام گفت بله یه بزرگتری من دارم که علممو از او میگیرم، افتخار من به این است که از او میگیرم. خیلی عالیه این نگاه ها. با هم راه افتادن رفتن مدینه. تورا حالا چه بقایی بر اینا گذشت و چقدر اون خانوم چقدر با کمال و اهل علم بوده و توراز. بعد میگه رسیدیم، وقتی رسیدیم مدینه ابتدا امام کاظم علیه السلام رو دیدیم. امام کاظم در زمان حیات امام صادق علیه السلام. میگه وقتی رسیدیم به امام کاظم علیه السلام از برای سوال کرد کیف علمک به کتابک. ببین امام کاظم از کجا شروع میکنه؟ میگه علم تو به کتاب خودتون چگونیه؟ چگونه است؟ از یه متخصص فن تو خود رشتهش میپرسه علم تو به کتاب چجوریه؟ یعنی بازم از چی داره سوال میکنه؟
باز اون نقطه مشترک رو گرفته،
قوتش داره. تخصصش و نقطه قوتش. اینم جواب میده که من عالم به انجیل و تورات و تمام اون کتاب های من عالمم، عالم به اینها هستم. امام پرسید به تفاصیل و تأویلات آنها هم نیز آشنایی؟ گفت کسی بیشتر از من به این حقایق آشنا نیست، بقیه من میگیرم. بعد حضرت شروع کرد که میگه که از همین نقطه حضرت شروع کرد، گفت میخواید برات از انجیل بخونم؟
امام کاظم
میگه شروع کرد از انجیل با یه لحن و بیان زیبا و قرائت. وقتی میگه شروع کرد، بوره یه دفعه احساس کرد که با شنیدن از این رو به اون رو شد. بعد میگه این خواندنی بود که امام کاظم با تمام یقینش داشت میخوند. میدونید که خواندن یه موقع منم میخونم، شما میخونید، این خوندن با خوندن کسی که تمام وجودش یقینه به این که این چیه، خیلی تأثیر گذارش متفاوته.
بله.
تو وجود این یه قوقایی به پا کرد. بعد میگه که من 50 سال بود دنبال یک کسی اینجوری بودم که این نگاه رو داشته باشه. میگه از همون جا بود که جذب امام کاظم علیه السلام شد. میگه همون جا ایمان آورد. و بعد همراه با هشام حرکت کردن رفتن خدمت امام صادق علیه السلام. اونجا داره که وقتی رسید امام کاظم، امام صادق علیه السلام این آیه رو خوندن. گفتن هشام گفت ما اول خدمت امام کاظم رسیدیم. بعد حضرت فرمودن ذریتن بعضها من بعض، یعنی اونم از همین ریشه است. والله السمیع علیم. بعد ادامه داره که خیلی بعدش هم زیباست که دیگه از اینجا میگه ملازم امام صادق علیه السلام شد این شخص. و وقتی هم امام صادق دنیا رفت این باره ملازم امام کاظم علیه السلام شد. جذب رو ببینید چقدر زیبا، از چه نقطه هایی، چقدر زیبا و قشنگ. یک کسی خدمت هشام رسید، اینم بگم از آخرین از هشام باشه، به هشام گفتش که من با تو مناظره میکنم به شرطی که اگه تو غالب شدی من به دین تو درام، اگه من غالب شدم به دین من درام. هشام گفت نه، اگه تو غالب شدی من به دین تو در نمیام، اگه من غالب شدم ولی تو باید به دین من در. شرط اینه. گفت آخه این که عادلانه نیست. گفت چرا؟ من بزرگتر دارم. اگه تو بر من غالب شدی میریم پیش بزرگترم، اما اگر تو من بر تو غالب شدم تو بزرگتر خودتی، بالاتر از خودت نداری.
من بزرگتر دارم
امام دارم. اینا خیلی قشنگ و لطیفه که اگر ما یه جایی میریم وجودمون باید نشون داده بشه ما داریم، یه جای بالاتر هست. اگه من کم بیارم دین من اینقدر نیستش که کمونی میگه تموم شد دینت محکومه. من بزرگتر داریم ما. ببینید این نگاه ها چقدر زیباست. این تا اینجا یه بحثی رو راجع به جذب ها میخواستم بکنم. حالا انواع جذب و اینا رو دیگه ازش عبور میکنیم. نوع شاگرد پروری که حضرات داشتن، بعضی رو با نگاه علم جذب میکردن، بعضی رو با مغناطیس وجودشون، یعنی جاذبه وجودی حضرات اینا رو، هشام رو با اون جاذبه وجودی.
و خود این جاذبه هم سرایت میکرد و منتقل میشد به شاگردان حضرت، یعنی خود هشام جاذبه داشتن.
بله دیگه، یعنی جاذبه وجودی مربوط به همون مراتب محبت به حضراته. یعنی کسی که محبتش به حضرت بالا میره از همون جاذبه بهره مند میشد. این محبت اون جاذبه رو تو وجود این مغناطیس وجود بر اساس محبته، بر اساس باور و محبته، این باور و محبت ایجاد میکرد. بعد اونجا داره توی به اصطلاح این روابطی که حضرات داشتن که افراد شاخص رو میخواستن جذب کنن، مثلا در تو علی ابن یقطین خیلی زیباست، هرچند مربوط به امام کاظم علیه السلام ولی خیلی زیباست. علی ابن یقطین پدرش از اهل تسننه، خودش هم تو شرایط رشد کرده، اما امام علیه السلام تو چند تا ارتباط علی ابن یقطین جذب میکنه و بعد به حدی میرسد علی ابن یقطین که امام کاظم علیه السلام میگه من تو صفا از ابتدای حجم تا آخر حجم همه دعام برای علی ابن یقطین بود.
عجیبه واقعا.
امام کاظم علیه السلام میگه من از اول تا آخر حجم همه دعام برای علی ابن یقطین بود. بعد چه جملاتی، ما ارز فی قلبی احد و انا علی الموقف الا علی ابن یقطین.
خوش به حالش.
ببین به کجا میرسه، حالا چه تعریفاتی ده. فانه ما زال معی و ما فارقنی حتی افزتو. علی ابن یقطین نامش همش با من بود،
با اینکه در دستگاه خلافت
بود، در دستگاه خلافت بوده، وزیر دربار بوده، به طوری که حضرت نامه می نوشتن سالی 150 تا 200 نفر جهاز اینها رو علی ابن یقطین به عهده می گرفت، با اذن امام به عهده می گرفت انجام می داد. هر کسی که از جهت مالی حج می خواست کسی بره، سالی شاید بیش از 100 نفر رو علی ابن یقطین به صلاح به عهده میگرفت میفرستاد حج با نامه های امام، که خیلی اینا زیباست که حالا هر کدومش حضرت میفرمه ان لله مع کل طاغیه وزیرا من اولیائه. تو هر دستگاه جوری خدا یه کسی از اولیاشو قرار میده تا رفع و رجوع مسائل مؤمنان رو هم بتونه محقق کنه،
که حضرت آسیه
که اینجا بله اینجا علی ابن یقطین چنین نقشی بده با این نگاهی که امام این جذب علی یقطین و بعد از طریق این چه خدماتی به مؤمنان رسیده، حالا اینا ذکر شده من از اینا عبور میکنم. بعد بیایم توی بحث هایی که در حقیقت سطح بندی شاگردان حضرت که خیلی لطیفه. یک کسی مؤمن طاق نشسته و داشت مناظره میکرد، یک کسی رسید به مؤمن طاق گفت مؤمن مگه امام نگفتش که مناظره نکنی؟ گفت به تو گفت؟ گفت به منم بگی؟ گفت نه. گفت برو خود حضرت. رفت پیش حضرت، اینم ناراحت که آقا من گفتم به مؤمن مناظره نه. حضرت گفت نه، این مربوط به تو بود،
من به تو گفتم.
مؤمن طاق هم خلاصه عروجش قویست، پر زدنش، تیرانش، هم فرودش قویست، لذا او باید مناظره بکنه. ابانه تقلیب میگه من تو مسجد میشینم و مردم از من اهل تسنن دیگران تمام مذاهب، اینقدر ابانه تقلیب جذاب بوده و مورد اعتماد بوده، همه مذاهب دوست داشتن بیان از این سوالشون رو بپرسن. به امام عرض میکنه من چی کار میکنم جواب اینا؟ حدا میفرماید، میگه ابان میگه من سعی میکنم سوالات اونها رو اون چه که صحیحه طبق مذهب خودشون صحیح رو بهشون بگم. حضرت میگه کار خیلی خوبی میکنی که مذهب خودشون هم میگه
بله.
اما صحیحش رو براشون میگه، چون ممکن توی یه مذهب چند تا قول باشه، یکیش به مذهب صحیح نزدیکتر باشه، میگه قول صحیح از مذهب خودشون براشون میگن. خیلی کار خوبی میکنی. لذا میگه مردم من توقع دارن اگه نگم جواب ندن ناراحت میشن که تو مثلا به عالم بودن ما تو رو میشناسیم. یه عبانه تقلبی است که شیعه است، مذهب اهل بیت، شاگرد امام صادق، اما همه مذاهب قبولش دارن این رو. چقدر روش کرده اخلاقا، ادبا، علما، تو همه جهات. تا ببین اینا زیباست، به ما میگه اینجوری باید بریم جلو. بعد حالا باز من از اینا سلسله شاگردان خیلی بحثای زیبایی است که من از اینا این فصل رو عبور میکنم چون فرصت زیاد نداریم. میخوام برم توی قسمتی که تو عرصه عملی و بلکه محبتی، از عرصه عملی هم عبور میکنم میرم تو عرصه محبتی. اونجا حضرت ببینید چه جوری شاگردانشون حفظ میکردن. محمد ابن مسلم آمده به مدینه و یه مریضی شدیدی گرفته، به طوری که هنوز نتونسته امام ببینه، توی خانه حبس شده مونده، مریضی شدید. حضرت خادمشونو میفرستن، یه شربتی براش میفرستن، میگن این رو بخور. خادم وایساده، وقتی محمد ابن مسلم که تکون نمیتونه بخوره این شربت رو میخوره، میگه حالا بلند شو بریم. میگه من نمیتونم. میگه چرا؟ امام فرمودن که اینو بخوره میتونه بلند شه. بلند میشه میاد، وقتی بلند میشن با هم میرسن در خانه حضرت، حضرت آنچنان مشتاق این بوده که دم در رسیدن هنوز در نزدن، هنوز به این حضرت میفرماید که سهل جس ادخل ادخل،
بیا تو
بیا تو عزیزم، بیا تو جانم. امام صادق علیه السلام از شاگرداش اینجوری پذیرایی میکردن، میگه وقتی وارد شدم گریان، دست حضرت رو بوسیدم، گفتم من خیلی دلتنگ شما میشم اما توان ندارم بتونم زیاد بیام اینجا و برم. و بعد اونجا یه نکات زیبای حضرت میفرمان، چون پایان وقته من دلم میخواست اینا رو بگم، اما امام صادق علیه السلام شیخ الائمه است، حضرت رو بر خانهش وارد شدن، از دیوار خانه جلوی زن و بچه حضرت، سجاده رو از زیر پای حضرت کشیدن، عمامه حضرت به سر نگذاشته، عبا از دوش حضرت افتاده، حضرت و دستاش رو بسته از خانه میبرن. چجوری میبرن؟ یا عالم بزرگی، امروز اگه بخوایم تصور کوچکی بکنیم، یکی از مراجع رو در نظر بگیریم، امام رو زمانش رو در نظر بگیرید که به زور اومدن ببرن، با همون با ماشین بردن، اما حضرت رو دست و بستن، با اهانت کسی سوار مرکبه، حضرت رو دست بسته پشت مرکب می کشن، به طوری که حضرت گاهی به زمین می خوره بلند می شن. امام با اون ست و سال با اون عظمت و شوکه، اما در این حال لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، اگر اینجا فرزندتون به زمین خورد و بلند شد، اما شما هر کسی هر چی داشت با شمشیر و نیزه، وقتی زینب سلام الله علیها بر بالای تل آمد و شبر و جالسون خلا صدر صلی الله علیک یا ابا عبدالله صلی الله
صلی الله علیک یا ابا عبدالله. خیلی ازتون ممنون و متشکرم حاج آقای عابدینی. انشالله زیارت حضرت به حق سوز این روزه ها نصیب هممون بشه. دوستانی که مشرف میشن حج، دوستانی که مشرف میشن مدینه، حتما یاد ما هم باشند انشاءالله. و امیدوارم که ذره ای از محبت امام صادق به وجودمون هم بتاب از اون خورشید بیکران و عظیم، و انشاءالله ما هم جذب بشیم به معنای واقعی کلمه و جزء شاگردان مکتب امام صادق باشیم علیه الصلاه و السلام. آیات رو بشنویم، ثواب تلاوت آیات رو هم هدیه میکنیم به روح بلند و آسمانی و ملکوتی حضرت، و انشاءالله برمیگردیم. حاج آقای عابدینی دعا بکنند و خداحافظی کنیم.
اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد فأجل فرجهم در روز شهادت امام صادق علیه السلام در کنار همین با همین به تک تک عزیزانمون مخاطبانمون در هر کجا که هستن با دل و جان سلام میکنم برای مشارکت در قربانی مشارکتی ما به نیت امام صادق عزیزان میتونن همراه بشن به سایت ما به کانال ما میتونید مراجعه بکنید یا عدد 14 رو به 20303 پیامک بکنید که نحوه مشارکت برای شما ارسال خواهد شد انشالله همگی معجور باشیم وقت نداریم باید خداحافظی بکنیم این دقایق پایانی در اختیار شماست و انشالله دعا کنید و خداحافظی کنید
انشالله خدای سبحان ما رو قدردان مکتب اهل بیت قرار بده
الهی آمین
بدونیم چه خونهایی ریخته شده چه سختیهایی دیده شده چه عزیزان و بزرگان و بزرگوارانی مثل حضرات معصومین علیهم السلام تمام وجودشون رو وقف کردن صرف کردن آزارها دیدن تا این روایت به دست ما برسه و امروز اسلام برای ما اینجور مدون و در محضرش باشیم قدر این رو بدونیم که اگر نعوذ بالله ناسپاسی بکنی باید پاسخ همه این خونها و زجرها و شکنجه‌ها و اذیت‌ها رو بدیم اونم تا خونهای طاهری مثل حضرات معصومین شاگردانشون خدایا به حق امام صادق علیه السلام زندگی ما رو جوری بکن که مورد رضای امام صادق علیه السلام باشد انشاءالله
انشاءالله
خدای سبحان قرض مقروضین رو مریضی های مریض ها رو انشاءالله و خدای سبحان مشکلات مردم رو انشاءالله به برکت امام صادق علیه السلام حل و راحت بگرداند
الهی آمین خیلی ازتون ممنون و متشکرم و خیلی ممنونم از همراهی و همدلی تک تکتون فردا انشاءالله با حضور حاجای نظافت خدمتون خواهیم رسید و به شما سلام خواهیم کرد ما خاک نشینان حرم عرش نشینیم از عرض بقیعت به سماوات رسیدیم سلام بر امام صادق که امام تمام خوبی هاست تا فردا و تا سلام دوباره خیلی ممنون و متشکرم از شما
على جعفر ابن محمد الصادق خازن الليل الداعي إليك بالحق النور المبين اللهم وكما جعلته معدن كلامك ووحيك وخازن علمك ولسان توحيدك وولي أمرك ومستحفظ دينك فصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أصفيائك وحججك إنك حميد مجيد.